سلام عرض می کنم. جلسه 24 و آخرین جلسه درس مکاتب قرن 20 رو الان ضبط می کنم و ارسال می کنم خدمتتون. من حقیقتا در آغاز فکر می کردم که تعداد جلسات بیش از این خواهد بود، مثلا در ترم هایی که همین درس مکاتب رو داشتم یا درس قرون وسطا رو درس های 4 واحدی معمولا 28 جلسه یا 26 جلسه اینها می شد. البته اون 30 جلسه تقویم آموزشی واقعا هیچ وقت بهش نرسیدیم و عملی نمیشد به لحاظ تعداد جلسات، ولی این درس رو هم من دوست داشتم بیشتر تفصیل بدم، اما حالا به جز تأخیری که خودم شکل بهش دادم و خب میشه این رو باز در تیر ماه هم ادامه داد و ضبط رو پیش برد، اما به لحاظ بیشتر محتوایی و حجم مطلبی که ارائه شد در این ترم با این شرایط غیر حضوری و اینکه یک ساعت متمرکز من خودم با متن فقط میشینم و پیش میبرم بحث رو و در واقع دستم نیست که مخاطب بحث تا چه حد و چگونه داره این رو دنبال میکنه و چقدر پا به پای این متن میتونه بیاد، یک تردید همیشگی به همراه ارائه مطالب داشتم و اون این که شاید بیش از اندازه پیچیده تو در تو و سریع و یک طرفه من دارم مطالب رو تقریر میکنم و توان همراهی درش نیست، به خصوص اینکه بالاخره درس کارشناسیه و هنوز ما انتظارمون از درس کارشناسی اینه که یک تصویر کلی از اندیشه های یک یا چند فیلسوف یا چندین مکتب فلسفی به دست بدیم و این شیوه بحث و این شیوه کار شده مقدار خلاف عرف و خلاف آمده عادت باشه و برای همین من با یک تردیدهایی پیش میرم از جهت حجم مطالب و شیوه بیانش و نوع بحثی که داریم پیش میبریم و خصوصا در مباحث مربوط به زمان و زمانمندی دیدید که چقدر مطالب میتونه گنگ و سردرگم کننده و پیچیده باشه و چه تفصیلهایی داره و تفصیلی که ما اگر میخواستیم تر بکنیم خب تعداد جلسات خیلی بیش از این میشد، یعنی با یکی دو جلسه اضافه کردن به دست نمیومد. من خودم قصد داشتم در آغاز ترم که عمده ترم رو به این تفصیل اختصاص بدم، اما هرچی پیش اومدم دیدم که و الان هم کاملا میبینید بدون داشتن اون مفاهیم اولیه در خصوص مفهوم جهان، در خصوص مقومات دازاین، در خصوص موجود دم دست و امثال هم، ما تا اونها رو نمی داشتیم اگر ورود می کردیم در بحث از زمان و زمانمندی هم باز عملا هیچ چیزی به دست نمی آوردیم، یعنی تمام اون تفاصیل که تازه اونها هم به اختصار مطرح شد همش لازم بود برای این بحث. در هر حال این ترم و این بحثی که تا اینجا طرح شده تبدیل شد به یک در واقع شرح و تفسیری و سیری در برخی از مطالب عمده کتاب وجود و زمان هایدگر و اندیشه متقدمش هستی شناسی بنیادین با ارجاعهایی به عرض شود که مطالبی از پدیدارشناسی به طور کلی و ارجاع به طرح مسئله هایی که در طول تاریخ فلسفه در واقع شکل گرفته و از مسائل کلاسیک و عمده کل تاریخ فلسفه هست و همه اینها در ضمن متنخوانی بخشایی از کتاب وجود و زمان هایدگر و به این شکل و با این گستردگی و با این در واقع رفت و برگشتایی که ما در برخی از بخشای متن هایدگر داشتیم برای خود من هم یک تجربه اول بود. البته مکاتب بهمن سال پیش هم مکاتب قرن 20 اونجا من بخشایی را از وجود و زمان ترک کردم و بحث کردم و در این ترم به عمد خواستم که بخشی رو تر کنم که اونجا تر نکردم و در اونجا وقت اصلی رو گذاشتیم روی در واقع مفهوم جهان و مقومات مفهوم جهان و یک سری بخشی رو مفصل ایستادیم که من به عمد در این ترم از روی اون بخشی گذاشتم و یا اشاراتی کردم یا اصلا ترش نکردم و در نظر خودم اینا میتونه مکمل هم باشه به شکلی که در نهایت بعد از چند ترم ما بگیم که عمده مطالب این کتاب رو، این کتابی که همینطور یه کتابی در میان کتاب‌های فلسفه قرن بیستم نیست، کتابیه که به تعبیری که هابرماس داشته مثل کتاب پدیدارشناسی روح که بر کل قرن 19 و دانشگاه‌های آلمان و فضای فلسفی جهان تأثیر داشت، کتاب وجود و زمان در قرن بیستم، و چه بسا تا امروز چنین تأثیری داره. و از این جهت همینطور یک انتخاب دلخواه نیست، یعنی کتابیه که هر بار به هر شکلی بهش رجوع بکنیم همچنان جا برای کار داره. و اگر به جریان‌های بعدی فلسفه هم نگاه کنیم می‌بینیم که چقدر برگشتن و چقدر پرداختن به این مطالب، چه ایجابی چه سلبی، چه در یک تفسیر خاصی، و به هر حال متنی که از متون پایه فلسفه معاصر، حداقل فلسفه معاصر قاره‌ای محسوب میشه. خب ما سعی کردیم که بحثا رو در واقع به شیوه منسجمی و به صورت یک زنجیره متصلی پیش ببریم، و خب طبعا کار کامل در نمیاد چون بسیاری از مباحث رو ما ازش عبور کردیم، اما یک خط سیری سعی کردم که به دست بدم، و اون چیزیه که در آغاز مطالب، در آغاز ترم، اون زمان که هنوز جلسه حضوری بود، جلسه دوم اگر دوستان یادشون باشه، من عرض کردم که چطور هایدگر از فراموش شدگی یا فراموشی پرسش از معنای وجود سخن میگه، و چطور دیدن وجود در افق زمان رو یک امر بدی و تا کنون ندیده و نپرسیده میدونه. منتها بدی به این معنی که نو بودنش در اینه که به قول هایدگر کهنه ترینه، یعنی از آغاز تاریخ اندیشه به هستی این مسئله مطرح بوده. یه تعبیر جالبی هایدگر داره، من چندی ما نقل کردم در کلاس ها، میگه که نو بودن مسئله فلسفی به صرف نو بودنش اهمیتی نداره، و نو بودن در اهمیت طرح مسئله فلسفی به این نیست که تا قبل از این کسی این رو طرح نکرده باشه، بلکه اتفاقا اصیل بودنش و نو بودنش، یعنی اورجینالیته یه پرسش جدید فلسفی، در اینه که بتونه خودش رو به محک کهنه بودنش هم بزنه. یعنی من طوری مسئله جدید فلسفی رو باید طرح بکنم که بتونم نشون بدم این مسئله قدیمی ترین و همیشگی ترین مسئله کل تاریخ فلسفه بوده، اما به این شکل طرح نشده بوده. اینه که مسئله فلسفی رو تبدیل به مسئله میکنه و میشه یک مسئله نو که در این نو بودن همیشگیه. مثل مثلا پرسشی که کانت مطرح میکنه، میگه که چیزی که تا کنون کل فیلسوفان و کل تاریخ فلسفه ندیدن و نپرسیدن و من دارم طرح بدیعی در میاندازم در فلسفه، اینه که بگم حکم تألیفی پیشینی چگونه ممکن است. خب این مسئله نوعه، اما نو بودنش و اهمیت نو بودنش به اینه که کانت میخواد نشون بده کل فلسفه از همون آغاز در گروه این پرسشه. به این معنی، یعنی پرسش بسیار کهنه‌ایه به قدمت کل فلسفه، و اهمیت نو بودن مسئله فلسفی همینه که ما چیزی رو روش دست بگذاریم که همواره مطرح بوده ولی در این حال مطرح هم نبوده، یعنی بنیانش دیده نشده یا به صراحت در نیامده یا بل استقلال به اصطلاح بگیم مستقلا طرح نشده و موضوعیت پیدا نکرده برای ما. کاری که هایدگر میخواد بکنه همینه، یعنی در طرح مسئله زمان و زمانمندی، الان بحثایی که ما جلسه گذشته داشتیم و از سر میگیریم الان بحثش رو، چیزی که در بند 80 دیدیم، این که هایدگر بند 81 بند 81 رو الان میخوام بحث بکنم، چیزی که در بند 80 دیدیم به یک تعبیر خب بازگشت به همون فهم عرفی بود که ما همیشه از زمان داشتیم، و به یک معنا شاید هایدگر هیچ حرف جدیدی نمیزنه، فقط این که برمیگردونه این رو به این که دازاین چگونه داره حاضرسازی میکنه. بقیه بحثا همون بحثاییه که ما در تاریخ فلسفه هم با زمان در واقع وقتی مواجه میشیم میشناسیم، اما نکته عمده در همینه. یعنی هایدگر میخواد بگه من میخوام خودم رو به همین نقطه برسونم، همون چیزی که همواره زمان نامیده شده و دانسته شده با همون اوصافش و مشخصاتش، همون اون رو من میخوام بگم که بر یک بنیادی سواره که تا کنون نادیده است و الان ما داریم بهش میپردازیم، و همین بنیاده که نادیده موندنش ما رو در دوگانگی ها و موزل هایی نگه داشته که خودمون رو در آپوری هایی میندازیم. به تعبیر ارسطو اگر که ما زمان رو شمارش حرکت میدونیم، از یک سمت زمان رو همون شی متحرک میدونیم، از یک سمت شمارش رو حس سوبژکتیو نفس میدونیم، فعل نفس شمردن و شمارش کردن. و زمان کجاست؟ زمان بالاخره در سوژه است، در نفس یا در ابژه است، در موجود متحرکه یا چیزی در میان اینهاست و چگونه باید فهمیده بشه. و هایدگر میگه طرح این مسئله خودش نشون میده که ذات زمان از این چارچوب داره فراتر میره، منتها چارچوبی که در این فراروش و اشاره به این فراروی دیده نشده و مستقلا طرح نشده. خب، یا همین که ما مثلا اینکه یک حرکت رو ملاک میگیریم، مثل حرکتی که از دید ما برای بشر قدیم، یعنی اون چیزی که با چشم تجربی دیده میشه، حرکت خورشید در آسمان برای ما ملاک حرکت ثابت تکرار شونده دوری رو داره برای سنجیدن زمان. این مسئله طرح نشده که چرا ما اساسا زمان رو میسنجیم، چرا میشموریم، این حیث شمارش و سنجش داره از کجا میاد. و اینها مسائلیه که همیشه وجود داشته و به یک تعبیر حرف تازه ای نیست، اما بنیادی درش داره دیده میشه و دیدگاهی درش داره وارد میشه از حیث مسئله پدیدارشناختی که چگونه چنین چیزی در پیوند با دازاین انسانی ظهورش داره ممکن میشه، که این یک وجه بدیعی بهش میده در این اینکه بدعتش به این معنی نیست که یک مسئله بالکل جدید باشه. خب، حالا با همین دقت یک اشاراتی در خصوص بند 81 میکنیم که عنوانش است در اون زمانی بودن و تکوین مفهوم عامیانه یا عوامانه زمان. خب، در اینجا در بند 81 در صفحه 421 هایدگر میگه که وقتی که ما رابطمون با موجودات ذیل این حاضرسازی در واقع فهمیده میشه و زمانی که ما کل فهممون از وجود خودمون و از وجود ذیل حاضرسازی موجودات در اون جهانی داره به دست میاد و اون ابعاد بنیادین تر که زمانمندی دازاین بر حسب آینده و بودگی متناهی هست اون مغفول واقع میشه، تنها افقی که برای فهم زمان برای ما باقی میمونه همین حاضرسازی دازاین هست در نسبت با موجودات دم دست. و در این حاضرسازی ما کاری که میکنیم موجودات رو برای خودمون در حضور نگه میداریم، همون ویژگی وقت یابانه دازاین. و میگیم که الان برای این کار و الان وقت این کاره و الان دیگر وقت این کار نیست، یا الان هنوز وقت آن کار نیامده. و این الان گفتن و این وقت یابی که در نسبت با اکنون یا الان، این تعبیر در واقع نون یونانی، این اکنونی که ما به کار میبریم، این فارق از اون چیزی که داره فراهم آوری میشه و داره حاضر سازی میشه، خود این اکنون گفتن تبدیل میشه به یک افقی برای اینکه ما هر گونه حاضر سازی رو و هر گونه موجودی رو ذیل این ببینیم و بسنجیم. و این حیث سنجش اکنون گویانه صرف برای ما تبدیل میشه به بنیاد برای تعریف زمان. ببینید، اگر رجوع بکنیم به متن، هایدگر میگه که ما در این حاضرسازیمون در واقع میگه به نحو اکنون گویانه باز هستیم و گشوده هستیم برای افق پیشتر یا گذشته، که در اینجا گذشته دیگه به معنی بودگی دازاین و امکانهای دازاین نیست، بلکه به معنی چیه؟ میگه به معنای دیگر نه اکنونه. و همینطور حاضر سازانه ما میگوییم سپس و انتظار چیزی رو داریم، و اینجا در واقع به نحو اکنون گویانه گشوده هستیم برای افق آینده، که در اینجا آینده نه به معنی آینده زمانمندی دازاین، بلکه به معنی اکنونی که نه هنوزه برای ما معنادار میشه. و هایدگر میگه که در این حاضرسازی که به چنین نحوی به دست میاد، اون چیزی که خودش رو نشون میده زمان هست، به عنوان بنیادی برای اون چیزی که در تاریخ فلسفه و در فهم نظری درباره زمان فهمیده شده. یعنی چی؟ یعنی اون پیگیری شمارنده‌ای که ما در حاضرسازی خودمون نسبت به اون حرکتی که اون رو ملاک گرفتیم برای شمارش، که مثلا حرکت عقربه ساعت باشه یا حرکت خورشید، اون به منزله امر شمرده شده داره خودش رو نشون میده. و این امر شمرده شده اون چیزیه که در واقع در اکستاز یا در برونخیشی حاضرسازی دازاین خودش رو داره آشکار میکنه به عنوان چیزی که حفظ میشه در ندیگر و انتظار کشیده میشه در نهنوز، یعنی آینده و گذشته ای که صرفاً ذیل حضور و حال و اکنونگویی برای ما معنادار میشن. این مبنا میشه برای چیزی که اساس فهم نظری درباره مفهوم زمان هست، که هایدگر میگه بنیاد اون رو ارسطو در تاریخ فلسفه گذاشته و کل فلسفه زمان همه با نظر به ارسطو شکل گرفته، فهمشون و تعریف و تفسیرشون. و این مبنا رو هایدگر میگه این تفسیر اگزیستنسیال و انتولوژیک تعریف ارسطو از زمان هست بر مبنای حاضرسازی دازاین، و حاضرسازی که همه چیز رو ذیل افق موجودات درون جهانی داره میبینه و میسنجه. تعریف ارسطو چی از زمان؟ اینجا هایدگر نقلش میکنه از کتاب در واقع دلتای فیزیک ارسطو، که بخش 11 هم پاورقیش رو اینجا آورده در صفحه 421. تعریف چیه؟ میگه که زمان این است، تعریف ارسطو، آن چیزی که شمرده میشود در افق حرکتی که از حیث قبل و بعد با ما مواجه شده است. این ترجمه‌ایه که هایدگر از متن یونانی ارسطو میده. و هایدگر میگه که این تعریف چنان بداهتی در تاریخ فلسفه پیدا کرده که از خواستگاه اون هیچ وقت پرسش نمیشه و اساسا تبدیل به مسئله نشده. یک فهم کاملا طبیعی و بدیهی از زمان ذیل این شکل گرفته. یعنی برای ارسطو و همینطور برای تاریخ فلسفه خواستگاه این فهم از زمان در واقع اصلا تبدیل به مسئله و پرسیده نشده. خب این زمان رو، این فهم از زمان رو هایدگر میگه اگر ما به اون فهم قبلی از زمان میگفتیم که زمان جهان و زمان جهان ناظر به عرض شود که موجود دم دستی بود که فراهم آوری میشد و ناظر به وقت یابی اون بود، این فهم از زمان که در اینجا دیگه اون حیث معناداری و ارجاع به موجودی که به منظور کاری حاضر سازی میشه و وقت یابی میشه، این دیگه کنار میره و اینجا صرفاً اکنون گفتنها و شمارش این اکنونها در توالیشون نسبت به یکدیگه داره لحاظ میشه. این زمان رو اگر اون راهی دیگه میگه ولت سایت یا زمان جهان، به این حیث از زمان میگه یتست سایت، زمان اکنون، زمانی که بر بنیاد اکنون سوار شده و زمان رو اساساً این اکنون میدونه و اینکه چگونه اکنونها در کنار هم میان و چگونه توالی پیدا میکنن و تحولی در خصوص فهم زمان جهان رخ میده که تبدیل میشه به فهم نظری ما از زمان به عنوان یک مفهوم انتزاعی. ببینید چیزی که هایدگر میگه، میگه که در این زمانی که زمان اکنونه، عنصری که حذف میشه و ما با فقدانش مواجه هستیم و با این حذف زمان به صورت یک مفهوم نظری انتزاعی برای ما در میاد، اینه که ما اون عنصر توقیت پذیری داتی باکایت یا وقت یابانه رو و عنصر معناداری به دویتسام کایت رو از زمان در بیاریم. دیگه اکنون برای ما اکنون برای کاری، اکنون به منظور چیزی نیست. اکنون برای ما یک مفهوم توهیه. این اکنون با اون اکنون دیگه هیچ تمایزی با هم ندارن از حیث اکنون بودنش. هیچ عنصر و حالا به تعبیری بگیم کیفی راه نداره در اینجا که این رو ناظر به وقتیابی یک موجود خاصی بخواد در نظر بگیره. هرچند که وقتیابی به لحاظ حیث شمارش همواره ناظر به وقتیابی موجود خاصیه. چرا؟ چون به نظر هایدگر ما در پیگیری وقتیابانه حرکت عقربه ساعت داریم مثلا زمان رو میشموریم، یا از روی تقویم بر اساس پیگیری حرکات نجومی داریم میشموریم. اما خود این حرکت و محتوای این حرکت رو ما و این موجودی که داره وقتیابی میشه و حاضرسازی میشه این رو کنار میگذاریم و صرفا خود حیث شمارش رو در نظر میگیریم. و از این جهت تنها چیزی که ملاک میشه برای ما در این شمارش صرف قبل بودن و بعد بودن هست. یعنی قبلیت و بعدیت یک وصف در واقع کمی و حیث شمارشی صرف میشه. و از این جهت هایدگر میگه که زمان به منزله زمان موجودات درون جهانی یا حاضرسازی دازاین نیولیت میشه. این نیولیغونگ یعنی این که این رو ما عرض کردم جلسه قبل، این رو ما گویی تستیهش میکنیم، تمام تمایزها پستی بلندیهاش رو برمیداریم، این رو هموارش میکنیم و این رو یکسانسازی میکنیم. به تعبیری در این یکسانسازی دیگه اون بدویتزامکایت یا اون معناداری ها و اون ارجاها، اهمیت ها، وقت این کار، وقت آن کار، اینا کنار میرن و صرف اکنون برای ما باقی میمونه. اکنون هایی که با یکدیگر هیچ تمایزی ندارن و به صورت هوموگن در اومدن، به صورت همگن و یکسان برای ما در اومدن و به تعبیری که هایدگر داره تبدیل میشن به یک توالی محض، یک توالی صرف. ببینید اینطور میگه، میگه که به منزله یک عنصر یا مقوم ذاتی عرض شود که کجا بود، به منزله خط رو گم کردم ای بابا به منزله یک مقوم ذاتی نخستین برای زمان فراهم آوری شده وقت یابی یا این توقیت پذیری نشان داده شد و استخراج شد. و خود این وقت یابی بنیاد داره در قوام اکستاتیک یا برونخیشی زمانمندی دازاین. اما این که یعنی به این معنا وقتی ما میگفتیم اکنون، اکنون ذاتن یعنی اکنون این چیز یا اکنون آن چیز، اکنون فلان وقت برای فلان کار، اما وقتی که ما بعد در ادامه بر در ادامه باز همین رو میگه، میگه که به این ساختار اکنون این به دویتسامکایت یا معناداری تعلق داره و به این دلیل ما میگیم که به این میگیم زمان جهان. خب حالا بعد میگه اما در تفسیر عامیانه زمان به منزله توالی اکنون ها هم توقیت پذیری و هم معناداری اینها حذف میشن و ما با فقدان این روبرو هستیم و ویژگی زمان به منزله پشت سر هم بودن صرف یا توالی صرف، پوغس نخاناندا میگه، یعنی پشت سر هم آمدن محض و صرف، این میگه که این دو خصلت زمان یعنی توقیت پذیری رو و همینطور معناداری رو مانع میشه یا میپوشونه و نمیذاره که اینها به ظهور برسن و از طریق این پوشاندن زمان تصدیح میشه یا یکسانسازی میشه و این مبنای در واقع شکلگیری زمان به عنوان زمان شمارش شده محض است. و در این فهم از زمان شمارش شده محض ما تنها چیزی رو که از زمان داریم و میتونیم بهش اشاره بکنیم همین اکنونه و این اکنون چنان لحاظ میشه که گویی خودش توأمه با موجوداتی که پیش روی ما هستن به عنوان موجودات درون جهانی، موجودات فرادست. اینها هم گویی ضمن اینها نحوی از موجودیت فرادست دارن، میگه میت فاهندن، اینا به نحو ضمنی گویی که یک موجودیتی دارن، یعنی موجود با ما مواجه میشه و همینطور اکنونی که این موجود ضمن آن با ما مواجه میشه و این اکنون یک حیث کمی و شمارشه صرفه. خب بعد هایدگر میگه، میگه که تفسیر عامیانه زمان جهان به منزله زمان اکنون، اینو در صفحه 423 میگه، میگه به هیچ وجه این افق رو در اختیار نداره که چیزی چون جهان و معناداری و توقیت پذیری رو از دل خودش بتونه برای ما دسترس پذیر بکنه. چرا؟ چون مبتنی بر حیث شمارش محضه. خب این اکنون هایی که به این ترتیب در واقع با هم یکسان سازی شدن و به تعبیر هایدگر تصدیح شدن و هموار شدن و تمایزهای معناداری اونها با یکدیگر که ناظر به موجود درون جهانی از دلشون برداشته شده، این خودش رو به منزله یک امری که در واقع این همانه و یکسانه نشون میده. یعنی در هر اکنونی وجود داره که این همانه با اکنون در اکنون بعدی. تعبیر یه مقدار شد در واقع پیچیده یا متناقض به نظر برسه. هایدگر میگه که در هر اکنون همون اکنونه و به این ترتیب پیوسته امر این همانی حضور داره که ذات خود اکنون باشه به عنوان همین اکنون بودن صرف. حالا میخواد بگه که خواه این چه، ببین اینجوری باید ترجمه بکنیم، میگه در هر اکنونی اکنون اکنونه، یعنی این اکنون با اکنون قبلی و بعدی در اکنون بودن هیچ تفاوتی نداره و به این ترتیب میگه همواره اینها، گویی که همواره یک امر این همانی حاضره و حضور داره و این فارغ از این هست که در هر اکنونی اون لحظه اکنون قبلی در واقع برای ما ناپدید بشه. به چه معناست؟ به این معناست که ذات زمان به منزله اکنون بودن برای ما تبدیل میشه به یک حضور صرف. چرا؟ چون یک ذات این همان که اکنونه همواره در کاره و این خودش رو در دل توالی اکنونها داره نشون میده، یک این همانی صرف. و گویی که در دل حرکت متوالی زمان و حرکت در واقع نیست شونده زمان، گویی که ما با یک حضور صرف و یک اکنون صرف سر و کار داریم. به تعبیری که در لاتینی گفته میشه، گویی که با یک نونک ستانس سر و کار داریم، با یک اکنون پایدار، یک اکنون ایستا سر و کار داریم. این نونک ستانس یا اکنون پایدار و ایستا تعبیری هست که در فلسفه قرون وسطا به کار میرفت درباره جاودانگی، درباره امر الوهی. و امر الوهی که فرا زمانی بود، گویی که در یک اکنون یا حضور همواره ثابت و جاودان به سر می برد. و اگر ما ذات زمان رو به عنوان زمان اکنون و توالی صرف اکنون های یکسان سازی شده و این همان در نظر بگیریم، زمان از این جهت، نه از جهت تک تک آناتی که در اینجا میتونیم لحاظ بکنیم، بلکه کل اکنون بودن زمان، این یک ایستایی و پایداری در درون خودش داره، در عین اینکه متحرکه، در عین اینکه در حال حرکت است و این آنات متتالی پشت سر هم دارن میان، اما در عین این از این جهت که بین هر یک از این آنات هیچ تمایزی نیست و اینا همگن سازی شده و یکسان سازی شده هستن و کمیت صرف هستن و همه به لحاظ اکنون بودن با هم این همانند، خود زمان به عنوان اکنونی که مدام در جریانه، این گویی که پایداره و یک نونکستانسه، یک اکنون پایدار و ثابته. به همین جهته که هایدگر میگه ما وقتی به تاریخ فلسفه رجوع میکنیم، این مبنا و این فهم از زمان بنیاد در واقع تعریف فلسفی زمان نزد افلاطون قرار میگیره و به این معناست که افلاطون زمان رو به عنوان، میگه شتندیگه انویزنهایت، زمان رو به عنوان یک حضور ثابت در نظر میگیره و از این جهت زمان رو با توجه به این توالی آناتی که دارن پشت سر هم پدید میان و از بین میرن، این رو در پرتو جاودانگی و پایداری میبینه. یعنی حرکتیه که در خودش حرکت مدام این همانه و این همانیش گویی که به شکل حضور ثابت و پایداری میده، در عین اینکه پایداری هم نداره در حرکت و از این جهت افلاطون در تیمایوس زمان رو تعریف میکنه به تصویر متحرک جاودانگی. این تعریفی که هایدگر اینجا ارجاع میده به تیمایوس در صفحه 423 37 5 تا 7 تعریف افلاطون رو در اینجا نقل میکنه که میگه که زمان به منزله اپ بیلد د اویشکایت تصویر جاودانگی داره فهمیده میشه و این در واقع مبنا قرار میگیره برای تاریخ فلسفه زمان. خب با توجه به این فهم خاص از زمان بر اساس یکسان سازی شدن آناد، اون خصوصیت سوم زمان جهان هم در واقع تغییر شکل میده. یعنی ما اگر که توقیت پذیری رو و معناداری رو از زمان بگیریم به مفهوم به تعبیر هایدگر عامیانه زمان یا زمان کمی یا زمان اکنون صرف میرسیم، در خصوص امتداد زمان هم به جای اون کشیدگی و اون مفهوم اشتریکت هایت، اون برونخیشی که بر حسب موجودی که در اون رو حاضر سازی میکنه اتصال و امتدادی داره، مثل این که میگم وقتی که من در اونجا دارم ملودی رو گوش میدم، این تبدیل میشه به مسئله استمرار و اتصال زمان و اینکه آنات به منزله نقاط صرف برای ما تجربه پذیر نیستن و اینکه ما زمان رو در واقع به عنوان یک امر فرادستی میفهمیم که صرفاً به نحوه عقلی برای ما تجزیه پذیر و انقسام پذیر به نحوی که ما به یک نقطه واحد نقطه‌ای در موردش برسیم. و در ذات خودش در واقع میگه که جریان توالی آنات یک جریان پیوسته و نامنقطع و بدون خلأ و بدون نقطه است، هیچ نقطه فاصله‌ای و هیچ نقطه گسستی درش وجود نداره و این فهم از استمرار زمان میاد به جای مفهوم در واقع اون کشیدگی زمانی که در وقتیابی حاضرسازی دازاین بود قرار میگیره. خب ما اگر این مفاهیم رو داشته باشیم، زمان به منزله اکنون صرف این همانی که پیوسته و متصل هست و توالی آناتی داره که خود آناتش برای ما تجربه ناپذیره، اگر ما این تصور رو داشته باشیم، هر نقطه از نقاط مفروض زمان رو که بخوایم در نظر بگیریم، این در همین این همانی یکسان سازی شده ی اکنون ها و در این استمرار و اتصال در واقع به نحو لاینقطع و به نحو وقف ناپذیری قرار میگیره و این خصوصیت وقف ناپذیری توالی آنات در زمان تبدیل میشه به خصلت بعدی زمان کمی یا زمان اکنون و اون عدم تناهی زمانه. ما وقتی زمان رو آنات یکسان سازی شده هموار فرادست بدونیم به عنوان تصویر متحرک جاودانگی، اونطور که افلاطون میگفت، زمان برای ما به خودی خود نه آغازی داره نه پایانی. چرا؟ چون آغاز و پایان هیچ تمایز محتوایی و ماهوی و کیفی نمیتونه از دیگر آنات داشته باشه. هر آنی با آن قبل و بعد خودش یکسان سازی شده است و هیچ آنی رو ما نمیتونیم متمایز بکنیم و بر حسب این تمایز بگیم که این از جهت آن و اکنون بودنش نمیتونه اکنونی قبل از خودش داشته باشه یا اکنونی بعد از خودش. چرا؟ چون بر حسب تعریف زمان رو یکسان کردیم و پایدار کردیم حضورش رو و برای همین جریان زمان در این فهم نظری مبتنی بر کمیت صرف از زمان ذاتاً یک جریان بی نهایت و پایان ناپذیره. خب حالا باز یه بخشی از متن رو بخوایم ببینیم، در واقع این خصوصیتی که ما از پدیدار اکنون به این شکل داریم، هایدگر میگه پدیداری هست که چند خصلت ذاتی زمان جهان رو پوشانده یا ازش گرفته شده. اون چیه؟ توقیت پذیری، جهانمندی، این کشیدگی یا استمرار وقتیابانه و اون عمومیتی که بر حسب حاضرسازی دازاین برش اطلاق میشد. عمومیتش میشه عمومیت کمی صرف و به این دلیل ما نمیتونیم پایانی یا آغازی برای این فهم از زمان پیدا بکنیم. خب هایدگر میگه این عدم تناهی زمان، این در جای خودش کاملا درسته و این گونه هم باید به زمان اندیشیده بشه اگر ما زمان رو در این سطح کمی صرف بیاریم، و این از این جهت هیچ نقدی و ایرادی بهش وارد نیست در چارچوبی که خاص خودش است. اما ایراد از این جهت وارده که این فهم از زمان مبنا قرار میگیره برای فهم دازاین غیر اصیل از وجود خودش و از نسبت خودش با زمان. به تعبیری که هایدگر داره، دازاین غیر اصیل وقتی خودش رو غرق میکنه در حاضر سازی و نسبتش با موجودات درون جهانی، و در این نسبتش با موجودات درون جهانی یک فهم کمی صرف از زمان پیدا میکنه، بعد خودش رو که عین زمانمندیه، گویی که از تناهی ذاتی خودش میخواد بگریزه و خودش رو با این زمان همواره حاضر و حال داره میسنجه، و به این ترتیب گویی که در واقع اون جمله‌ای که هایدگر میگفت در خصوص پایان پذیری و تناهی دازاین، که میگفت دازاین غیر اصیل یا هر کس، این رو به این شیوه به بیان در میاره که هر کس میمیرد و مقصود اینه که فعلا مرگ من نیست و من به تناهی خودم نباید توجه بکنم، این خودش رو در اینجا بازتابش رو میابه که زمان سنجی دازاین و دازاین غیر اصیل مبتنی بر زمان نامتناهیه و گویی که از این طریق میخواد تناهی ذاتی خودش رو ازش بگریزه. میگه که در واقع این نگاه نکردن به یا نادیده گرفتن به زمان اکستاتیک رو به آینده متناهی دازاین، این چیزیه که ما در واقع رویکرد کلی دازاین غیر اصیل داریم میبینیم، نکته‌ای که در صفحه 424 هایدگر بحثش رو میکنه. خب صحبت از فلوخت میکنه، یعنی گریز دازاین از تناهی خودش و از مواجهه با تناهی خودش میگریزه و خودش رو غرق میکنه در شمارش صرف زمان، به این معنی که گویی که همیشه ما زمان داریم و زمان هیچ وقت پایان نمیپذیره، و به این ترتیب توجه به خواستگاه متناهی زمانمندی خودش دازاین میخواد که نکنه از این طریق. به این ترتیب این فهم عامیانه از زمان مبنایی میشه برای اینکه به تعبیر هایدگر انسان خودش رو در یک زمان عمومی ببینه و در یک زمان کمی صرف ببینه که این به هر کسی تعلق داره و در این حال به هیچ کس هم تعلق نداره، همون وصفی که هایدگر در مورد هر کس یا داسمان می آورد. هر کس در واقع همه کس است و در این حال هیچ کس نیست. یعنی توجه به زمان کمی صرف، این باعث میشه که من به وقت اختصاصی خودم و به زمانمندی اختصاصی خودم هیچ وقت توجه نکنم و به آینده داری متناهی خودم توجه نکنم و این مبنا و بنیاد رو فراموش بکنم که وقتیابی من و شمارش زمان من برخواسته از تناهی آینده اگزیستنسیال خود من هست. این چیزیه که ما متوجهش نیستیم، ولی در این حال هایدگر میگه نشانه هاش هست و ما در واقع در فهم عامیانه از زمان هم میتونیم نشانه اون رو پیدا بکنیم. به تعبیری که هایدگر داره میگه زمانمندی به کلی پوشیده نشده. چرا؟ میگه در این تعبیر عامیانه ما میتونیم نشانش رو ببینیم، به این معنی که شمارش زمان، زمانی که آغاز و پایانی نداره و بی انتهاست، ما میگیم همیشه زمان سپری میشود، زمان از بین میرود، دیت سایت فگیت، زمان میگذرد. میگه کمتر میگیم که زمان به وجود میآید، در حالی که هیچ تفاوتی نمیکنه. ما به لحاظ زمان کمی صرف در هر آن میتونیم بگیم آنی به وجود میاد و آنی از بین میره، اما همیشه میگیم زمان از بین میره، وقت میگذره، سپری میشه و ما از گذشت زمان سخن میگیم. هایدگر میگه همین تعبیر گذشت زمان، این در ذات خودش اون معماگونگی عجیب زمان رو در نسبتش با دازاین نشون میده، و به تعبیر جالب توجهی که داره میگه یک نشانه ای هست و یک تلنگری هست برای اینکه این اکنونی که ما به لحاظ کمی صرف این رو صرفا میشموریم و این اکنونی که به نظر ما نامتناهیه و آغاز و پایان نداره و به تعبیر میگه خیلی گویی بی خطره، این در ذات خودش یک زنگ خطر و یک هشداری برای زمانمندی درونی خود دازاین هست و نشان آشکاری داره میده از آینده‌داری متناهی دازاین، به این معنی که دازاین ما این مهلته، این مهلت داشتنیه که رو به آینده متناهی خودشه و این پیشروی در امکان نبودن خودش هست و تعبیر میکنه از endliche Zukunftlichkeit des Zeitlichen، این آینده‌داری متناهی زمانمندی یک چیزیه که خودش رو دائم به ما نشون میده به منزله گویی یک مهلت و صرف شمارش کمی زمان ما رو نمیتونه بر در واقع ما رو ایمن بداره از اون چیزی که ما در بنیاد شمارش زمان به دنبالش هستیم و اون سپری شدن خودمون و تناهی خاص زمان و وقت خودمون هست. خب حالا بازی مقدار در متن پیش میریم. من میخوام که نکات رو در یه جایی نگه دارم چون بعد از این هایدگر وارد بحث درباره عرشبت زمان در نظر هگل میشه و اون رو نقد میکنه در دو سه بند و من دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون برای خودش بحث مجزایی هست و الان بهش ورود پیدا نمیکنیم. خب یه نکته دیگه هم که باز هایدگر در این خصوص میگه، میگه که همین سپری شدن زمان و این حرکت آناتی که با هم یکسان سازی شدن، این در خودش یک وجه دیگری از زمان رو نشون میده که این هم برخواسته از زمان اصیل و آغازین دازاینه، یعنی برخواسته از دغدغه وجودی دازاین و تناهی دازاین هست و اون اینکه حرکت زمان به منزله حرکت بازگشت ناپذیر برای ما آشکار میشه، یعنی این پشت سر هم اومدن و توالی یک توالی صرف و پشت سر هم اومدن صرف نیست، بلکه این کاملا یک طرفه و بازگشت ناپذیره و از این طریق ما در واقع یک بنیادی رو باز پیدا میکنیم برای نسبت زمان با زمانمندی اصیل دازاین. خب عرض شود که این خصوصیات رو هایدگر برمیشموره در صفحه 426 برای فهم کمی صرف یا با تعبیر خودش فهم عامیانه از زمان. زمان میشه یک توالی آنات یا توالی اکنونهایی که نامتناهی سپری شونده است و بازگشت ناپذیره و در ذات خودش یکسانسازی شده. خب این در واقع برخواسته از چیه؟ برخواسته از زمانمندی دازاینه در مقام حاضرسازی موجودات به نحوی که این حاضرسازی ملاک قرار گرفته برای فهم دازاین از خودش، یعنی به تعبیر هایدگر برخواسته از زمانمندی دازاینه در افتاده به موجودات درون جهان هست. خب یک توضیح باز هایدگر میاره که میگه ما اگر مسیر در واقع از زمان کمی رو بخوایم طی بکنیم و از اونجا بخوایم سیر بکنیم به سمت زمانمندی دازاین، این مسیر در سطح خود زمان کمی برای ما دسترس پذیر نیست و این نکته یه که من عرض کردم در درس گفتار مسائل اساسی پدیدارشناسی هایدگری مسیر عکس رو میره، منتها خب خودش رو در سطح زمان کمی صرف نگه نمیداره، اما کار بسیار جالبی که انجام میده اینه که از دل تفسیر زمان ارسطو و تعریف زمان ارسطویی عناصر رو چنان واسازی میکنه که خودش رو به زمانمندی دازاین میرسونه، مسیری که در اینجا معکوس شد، یعنی ما اول زمانمندی رو ترک کردیم و بعد بر اساس اون از دل یک اکستاز که حاضر سازی بود خودمون رو به زمان کم میرسوندیم. خب بعد هایدگر یک توجیهی میاره در همین پایین صفحه 426 برای اینکه چرا ما اساساً زمانمندی رو باید زمان بنامیم به عنوان زمان اصیل و آغازین، به منزله به تعبیر خودش اورسپرینگلیشت سایت، زمانی که خواستگاهه. علتش اینه که اون چیزی رو که ما زمان مینامیم به لحاظ عرفی و اون زمان اکنون هست، متوجه میشیم که چگونه برای ما ممکن شده ظهورش و خواستگاهش رو ما داریم نشون میدیم. و چون زمانمندی دازاین خواستگاه زمان اکنون و فهم متعارف ما از زمان رو تشکیل میده، پس خودش تبدیل میشه به زمان آغازین یا زمانی که برای ما زمان خواستگاهی هست. این زمانی که زمان آغازینه و خواستگاهه، این بنیادش رو دیدیم، چیزیه که هایدگر اینجا میگه در پایان صفحه 426، میگه که زمانمندی برونخیش و افقمند خودش رو اولاً و به نحو مقدم از دل آینده پدید می آورد و در مقابل اون فهم عامیانه از زمان پدیدار بنیادین زمان رو در اکنون جستجو می کنه و اون هم اکنونی که اکنون بریده شده از موجودیه که حاضر سازی شده و در حضور قرار داره. یک اکنونه بریده شده به منظور به معنای و به عنوان یک اکنون در واقع صرف و یکسان سازی شده که اون خصوصیات نامتناهی رو در درون خودش پیدا میکنه. خب این رو حالا من دیگه وارد بحث بعدیش درباره هگل نمیشم در متن، ما همین نکته رو اگر که یه مقدار روش بیستیم یک ضابطه میتونیم به دست بدیم از کل اندیشه هایدگر و اون اینه که در تاریخ فلسفه ما با موجودات نحوه‌ای از رابطه و نسبتگیری رو به دست آوردیم که اونها رو در یک در واقع تثبیت حاضرسازانه صرف ذیل یک نگاه مبتنی بر کمیت صرف در آوردیم و این رو حالا اگر من بخوام به جهش بزرگی بکنم در بحث های دیگر، این همون چیزیه که در واقع ما رو در موقعیت کنونیمون نسبت به موجودات قرار داده، به معنایی که موجودات معناداری خودشون رو از دست دادن و جهان و موجودات برای ما تبدیل شدن به نسبت‌های کمی صرف و رابطه‌ای که ما با این موجودات داریم رابطه تثبیت و حاضرسازی محض از طریق سلطه‌گری کمی صرف بر اینها هست و از این طریق مای انسانی موقعیت وجودی اصلی خودمون رو و خواستگاه وجودی اصلی خودمون رو که نه مبتنی بر حضور و حاضرسازی و تثبیت صرف بلکه مبتنی بر یک تناهی و آینده‌داری متناهی برخواست از دغدغه وجودی هست، این رو گم کردیم و نمیدونیم و شأن در واقع انسانی خودمون و نسبتی که باید به عنوان دازاین اصیل با موجودات داشته باشیم که ذیل فهم از تناهی وجودی خودمون هست، این رو از دست دادیم و اگر این مبنا رو ما از کتاب وجود و زمان به دست بیاریم در واقع یک ملاکی به دست آوردیم برای اینکه متوجه سیر کلی اندیشه هایدگر بشیم و نقطه گسستی رو که هایدگر نسبت به کل تاریخ فلسفه در اندیشه خودش به دست میاره اون رو بتونیم تا حدی روشن بکنیم، یعنی متوجه بشیم که چرا هایدگر میگه که پرسش از معنای وجود تا کنون مطرح نشده و چرا میگه که چیزی که فهمیده نشده اینه که وجود ذیل یک تعین زمانی خاص دیده شده و اون تعین زمانی حضور و حال هست و این حضور و حال تعین زمانی چه نحو زمانمندی هست و خود اون زمانمندی در خود این حضور و حال قرار نداره بلکه از دل یک آینده متناهی برمیخیزه که اون عین وجود خود ماست و ما رو در این روشنایی یا گشودگی قرار میده که بتونیم با موجودات مواجه بشیم. منتها وقتی خود اون بنیاد دیده نشه، وقتی که ما در مقام دازاین غیر اصیل با موجودات مواجهه پیدا بکنیم، مواجهه ما صرفا میشه حاضرسازی و تثبیت صرف و نگاه کمی صرف به موجودات و این میشه مبنای اون چیزی که در اندیشه متأخر هایدگر بنیاد در واقع نقد رادیکالش به کل تاریخ متافیزیک و همینطور به نگاه یک جانبه تکنولوژیک و علمی به موجودات و بر اساس اینها در واقع بی‌معنا شدن نحوه وجود انسان در نسبت با موجودات و مسئله‌ای که از نیچه هایدگر اخذ می‌کنه به عنوان مسئله نیهیلیسم رو تشکیل میده. خب اینا حالا مفاهیم خیلی کلی‌گویانه‌ای هستن که من الان پشت سر هم صرفاً نقل کردم و ذکر کردم، ولی در این ترم می‌خواستم که حالا فارغ از این کلی‌گویی‌هایی که احتمالاً همه شنیدید و بحثاش مفصل این طرف اون طرف گفته شده و شنیده شده و در هر کتابی هم میشه خون، ما سعی بکنیم که تا حدی با مفهوم پردازی اصلی اندیشه هایدگر آشنا بشیم و اون ملاک اصلی تمایز بحث زمان هایدگر رو متوجه بشیم که از کجا برخواسته و چطور اگر کل تاریخ فلسفه زمان رو ذیل پرزنس میفهمن و زمان رو ذیل اکنون میفهمن و اکنون رو یک نفع موجودیت خاص برای زمان میدونن و اگر هوسرل در پدیدارشناسیش وجود رو ذیل پرزنس میفهمه و فهم اصیل تری از زمان پیدا میکنه اما همچنان اون رو بر مبنای حال میفهمه، چرا هایدگر این مبنا رو خواهد تغییر بده و به چه معنا میگه زمان حال نیست، زمان اولا و به ذات آینده است و چه فهمی از این مسئله داره؟ این رو من سعی کردم تا حدی ضوابطش رو نشون بدم و تا حدی باز بکنم و حالا خب جای بحث یاد داره در خود این کتاب، در منابع ثانوی، در جای مختلف میشه سراغش رفت و در موردش بحث کرد. باز یه کار ناپسندی هم من بکنم، ارجاع بدم به همین کتابی که منتشر شده تحت عنوان تناهی اصطلاحی، در اونجا در فصل دومش اگر رجوع بکنید من سعی کردم که این رابطه خاص زمانمندی با تناهی رو تا حدی باز بکنم با ارجاعات متنی دقیق تر و همینطور منابع ثانوی و اینها، و میشه یه مقدار دقیق‌تر از چیزی که در اینجا شفاهاً عرض شد این رو پی گرفت و تا حدی دنبال کرد. البته خب اینجا من ارجاعات متنیم و پیگیری متن وجود و زمان شاید کمی بیشتر بوده باشه یا متفاوت بوده باشه با اون چیزی که در اون کتاب اومده، اما در اونجا هم میشه این بحث رو دنبال کرد و پیگیری کرد. خب من دیگه به اختصار برگزار کردم جلسه آخر رو و کاملا میدونم و واقفم که ترم پیچیده‌ای شد، هم به لحاظ مطالب و مباحث، هم متنی که در کار داشتیم و هم شیوه برگزاری کلاس که تبدیل شد به تقریر یک طرفه و حالا در مورد آینده و ترم‌های بعدی احیانا دوستانی که مخاطب این ترم هستن ترم آخر هستن، ولی در مورد حالا ترم آینده هم باز همچنان باید وایسیم و ببینیم که شرایط چگونه میشه. شاید اصلا به همین منوال بمونه، شاید باز حضوری بشه حالا با تدابیر خاصی، فعلا حدسی در موردش نداریم. ولی این ترم که استثناءن به این شکل برگزار شد برای من یک تجربه خاصی بود و تجربه همچنین طاقت فرسایی بود، یعنی اینکه من یک طرفه بشینم و همینطور یک جانبه و پشت سر هم و بدون دریافت واکنش مخاطب اینها رو ضبط بکنم و ارسال بکنم و البته از یک طرف هم یک امکانی بود که فرصت تمرکز بیشتر روی متن رو و پیشروی بیشتر در متن رو به ما میداد، این رو هم نباید نادیده گرفت. در صورت میدونم که درس سنگین و سختی شد و مباحث شاید بیش از حد متمرکز شد و در متن فرو رفت و در جایی شاید بسیار پیچیده به نظر رسیده باشه، ولی اینها تعمدی بوده، یعنی من میخواستم که عمدن یک جا ما بیستیم و یک جا پیچیدگی مسئله رو نشون بدیم و کار فلسفه ساده سازی نیست، کار فلسفه نشون دادن پیچیدگی مسائلیه که شاید در وهله اول بسیار ساده به نظر برسن. تعریفی که هایدگر میده و از کانت هم نقل قول میکنه اساساً کار فلسفه اینه که اون چیزی رو که کاملا بدیهی و پیش پا افتاده به نظر میرسه تبدیل کنه به مسئله و حل مسئله و دادن پاسخ سرراست هم کار فلسفی نیست. و من تلاش کردم، حالا نمیگم ما خیلی خواستیم فلسفه ورزی بکنیم، ولی تلاش کردم نزدیک بکنم خودم و شما رو به یک فلسفه ورزی اصیلی که کار وجود زمان هایدگر باشه به عنوان یکی از مهمترین، اگر نگیم علل اطلاق مهمترین، به عنوان یکی از مهمترین رخدادهای فلسفی و متون فلسفی که در فلسفه معاصر به وجود اومده و جریانسازی های بسیاری کرده. در مورد جریانسازی ها، در مورد نظرات هایدگر به طور کلی، مکاتب این طرف اون طرف میتونید خودتون مطالعه بکنید. اما من میخواستم ملاکی به دست بدم که بر اساس اون و یک در واقع راهی به دست بدم که بر اساس اون یک فهم دقیق تری بتونه از این متن شکل بگیره و پایه بشه برای مطالعات و کارهای بعدی خودتون، چه اساسا با هایدگر بپردازید چه نپردازید. یک نمونه‌ای برای نوعی تلاش برای کلنجار رفتن برای فهم یک متن اوریجینال فلسفی خواستم صورت بدم و این تجربه است که عرض کردم در جلسه اول که همچنان حضوری بود، این اتفاقیه که باید بیفته در کلاس فلسفه، در همین کارشناسی فلسفه هم باید اتفاق بیفته. در کارشناسی ارشد و دکتری مخاطب و دانشجو و همینطور مدرس باید در مقام پژوهش باشن و آموزش فلسفی یعنی آموزش فهم و کلنجار رفتن و تفسیر متون بزرگ فلسفی و ذیل این مسائل بزرگ فلسفی و نشون دادن اونها در همون ویژگی مسئله گونشون، همون ویژگی پروبلماتیکشون. سعی کردم تا حد این رو باز بکنم و نشون بدم و کار طولانی و طاقت فرسایی شد قطعا برای شما بیش از من و سعی میکنم که یه مقدار مهلتم بدیم برای آزمون و اینها. حالا اون برنامه که در ترم اعلام شده اون رو من یه مقدار تغییر میدم، میذاریم در پایان تیر ماه که فرصت بیشتری باشه هم کلاس ها رو گوش بدید هم مطالعه داشته باشید و آزمون هم به صورت تفسیر متنه، یعنی شبیه کاری که در اینجا کردیم، البته خب با ساده گرفتن در نمره دهی و در طرح مسائل، ولی من چند تا، حالا نمیدونم چقدر باید طرحش بکنم، چند پاراگراف از مطالب شاخصی که طرح شد در طول ترم از همین متن وجود و زمان میدم و خودم با ترجمه و توضیحات این رو میارم و ازتون میخوام که اینها رو توضیح بدید، مفاهیمی که به کار رفته، بحثایی که شده و اینکه چی داره میگه خلاصه این متن و سیر استدلالش و بنیانگذاری‌هاش چگونه است. فعلا همین دیگه، توضیح بیشتری من ندارم. آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم و بازم پوزش میطلبم از اینکه تأخیر شد یا بی‌نظمی شد در ارسال فایل‌ها و مطالب و امیدوارم که همگی دوستان در سلامت باشن و خلاصه طرفی احیاناً بربسته باشید از این مطالب من، یعنی این مطالب به نحوی به هر حال راهگشا و مفید بوده باشه و خلاصه اتلاف وقت نبوده باشه.